بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین الامناء المعبود و قلم اعلای کلمات تامه نوریش لا یزال بر الواح افاق افاق و انفس دائر و سائر است. عنوان لوح و قلم دو عنوانی است که در روایات ما و در قرآن کریم فراوان به نظر مبارکتون می آید. مراد از قلم مقام افاضه وجودی و حقایق اشیاست و مراد از لوح استفاضه فیض الهی است در مطلق امور. روی این اساس هر موجودی که در مقام تأثیر بر دیگری باشد قلم است و هر موجودی که از دیگری اثر می‌پذیرد لوح است، همان گون که قلم مادی و لوح طبیعی را می‌بینید که قلم مادی افاضه می‌کند نوشتن را، لوح طبیعی هم این نوشته شده را هم دم به دم استفاضه می کند می پذیرد. ولذا هر کجا که جنبه لوح هست، همان گون که قلم مادی و لوح طبیعی را می بینی که قلم مادی افاضه می کند نوشتن را، لوح طبیعی هم این نوشته شده را هم دم به دم استفاضه می کند می پذیرد. ولذا هر کجا که جنبه افاضه ایست حرف از قلمه و هر جا هم که سخن از استفاضه و فیض گیریست سخن از لوحه. منتها اگر قلم قلمی باشه که به صورت تامه و بدون نقص حقایق رو القا کنند، این قلم قلم کلمه تامه است. اما اگر قلمی باشد که در عین افاضه نقص در کار او همراه داشته باشد، اون قلم قلم هست اما به عنوان کلمه تامه نیست. موجودات مجرد عقلی چون که در مقام افاضه فیض حق به مادون تامن، از باب این که از ماده تجرد دارن، لذا از اونها تعبیر می شود به قلم کلمه تامه. و کل موجودات نظام هستی هم که این فیض را از موجودات عقلی می گیرن، برای اینکه همه در مقام استفاضه و تأثیر از اون تأثیرن، از همه تعبیر می شود به الواح یا لوح. و این الواح هم کل آفاق رو می گیرد و همه انفس و جانهای انسانهای شریف را هم شامل می شود. منتها یکی از لطایفی که در عبارت به کار برده شده اینه که در مورد الواح سخن از الواح افاق آفاق و انفسه. اگر بگیم که خداوند فیض رو افاضه می کند بر لوح آفاقی، لوح آفاقی یعنی نظام تکوین ظاهری، و اگر بگیم افاضه فیض بر لوح انفسی می فرماید، همین جان مبارک همه عزیزان. اما این کلمه افاق اینجا چرا آمده است؟ نه اینکه در علوم غریبه هم برای حروف جداول افاقی میگیرن هم برای اعداد، و جداول افاقی هم چه در مورد حروف چه در مورد اعداد حداقل جدولی که میشود تحقق پیدا بکند جدول 4x4 که باید عدد حروف او به عدد اسم شریف آدم بشود، که اگر عدد آدم هست الف 1 دال 4 5 میم 40 45 باید حداقل حروفی که در جداول افاقی قرار میگیرد اون حروف به عدد اسم شریف آدم به حد نصاب برسد. فلذا اگر به عدد آدم نرسد وفق بین خانه های یک جدول تحقق پیدا نمی کند. تا وفق حاصل نشود، یعنی این خانه با اون خانه با اون خانه با اون خانه اگر با همدیگر توافق نداشته باشم اختلاف در بین جداول افاقی پیش بیاد نتیجه معکوس میشه. مثل اینکه چطور ما یک شهر داریم با 50,000 خانوار، یک کوچه داریم با 10 خانوار، یک منزل داریم با 5 نفر عیال، اگر بین این 5 نفر عیال توافق باشه خونه خوب پیش می رود، اگر بین خانوارهای یک کوچه وفق باشه اون کوچه نظم و ترتیب پیدا می کند، اگر بین خانواده های یک شهر و مردم و طایفه های گوناگون یک شهر وفق باشه امور اون شهر بهتر پیش می رود، روی عقل تنظیم می شود. اما اگر وفق نباشد هم شهر خراب می شه، هم کوچه خراب می شه، هم منزل در هم می ریزه. خراب کننده کیست؟ همین افرادم. کی شهر رو خراب می کند؟ همین مردم. کی شهر رو آباد می کند؟ همین مردم. مردم در یک کوچه اگر با هم وفق داشته باشن می توانن اون کوچه رو آباد کنن، اگر توافق نباشه اختلاف در عقیده یا اختلاف در روش یا اختلاف در برنامه های تنظیمی کوچهشون داشته باشن همین افراد کوچه رو خراب می کنن. کسی از بیرون نمی آید این کوچه رو خراب کنه، همین صاحبان این کوچه تخریب می کنند. اگر بین افراد یک خانواده که بر فرض 10 نفرن توافق باشه امور اون منزل درست پیش می رود، اگر توافق نباشه امور اون منزل تخریب می شود، مخرب خود اونهایم مصلح خود اونهایم. صرف این که موجود مجرد عقلی افاضه فیض می کند دلیل بر تنظیمی نظام هستی نیست، چون مثل این که در یک کلاسی یک معلمی دارد یک پارچه فیض رو افاضه می کند، داره به شاگردان درس می دهد، اگر این شاگردان همه یک گوش یک صدا یک چشم اتحاد داشته باشند در اخذ تأثیر از این معلم خب البته همه به خوبی پیش می روند. اما اگر یکی شاگرد شلوغ کنه، یکی از کلاس پاشه، یکی جلسه رو به هم بزنه، این باعث می شود اگر یکی از شاگردانم بخواهد درس بخواند او هم موفق نمی شه. تمام توفیقات زیر سر وفق. ببینید الان ما به همدیگر می گیم خداوند انشاءالله شما رو توفیق عطا بفرماید، کلمه توفیق از وفق، خداوند انشاءالله به همگان توفیق عطا بفرماید. در صورتی توفیق می شود که این شخص بتواند به اون چه که در مقام اخذ فیض نیازمند هست با همه توافق پیدا بکند تا اینکه بتواند فیض رو کسب کند، وگرنه حق در افاضه فیض ناقص نیست، ولی این گیرنده بر اساس این که با دیگر شرایط توفیق با هم ندارن وفق ندارن توفیق اخذ فیض حاصل نمیشه. آقا چرا درس نمیخونید؟ توفیق ندارم. یعنی چی توفیق ندارم؟ خانواده‌ام مخالفت میکنه. پس مخالفت خانواده باعث شده وفق حاصل نمیشه. یعنی این محصل که میخواد فیض تحصیل را از استاد بگیره، مخالفت خانواده باعث میشود که ایشون اون توفیق را پیدا نمی کند. توفیق یک امر اعتباری که نیست، یه امر تکوینی در متن طبیعته. ولذا باید پدر و مادر او رو تشویقش بکنن، کتاب داشته باشه، چشم سالم داشته باشه، پای سالم داشته باشه، مزاج سالم داشته باشه، معلم خوب داشته باشه، مدرسه درست داشته باشه، محیط آرامش داشته باشه. اگر این مجموعه با هم دیگر وفق پیدا کردن، اون وقت جان ایشون میشود لوح که تا اون فیض رو بگیره. این از لطافت این عبارته که خداوند صرفاً به انسان فیض نمیدهد، خداوند در صورتی فیض رو درست میدهد که جنها یک، نظام هستی آفاقی دو، با همدیگر اوفاق داشته باشند. اگر اوفاق حاصل شده است، الواح قابلیت پذیرش فیض را پیدا می کنند و لذا توفیق حاصل میشه. اینی که فرمودن اون کلمات تامه نوریه علت دوام بر الواح اوفاق آفاق و انفس. حالا شب بلند میشه، میخواد تفکر، محیط منزل بیش از حد سرده، میبینی حواسش پرت میشه، محیط منزل بیش از حد گرمه، حواسش پرت میشه، شکمش گرسنه باشه، حواس پرت میشه، شکمش بیش از حد سیر باشه، حواس پرت میشه، خواب آلودگی داشته باشه، نمیده، بیخوابی داشته باشه، نمیده، بیش از حد خوابیده، بازم نمیده، صدایی از بیرون بیاد، نمیشه، بچه کسی از جایش از خوابش بلند بشه، حواسش پرت میشه. میبینید از اون طرف اون موجود مجرد عقلی در افاضه فیض به جان اون ناقص نیست، اما این لوح، لوح آفاقی نیست. حالا برمیگردیم به یک مثال دیگر که تا بتونم بیشتر این مطلب را توضیح بدم. شما اگر یه جدولی بکشی، این جدول 12 خانه داشته باشه، قرار باشه که تمام این 12 خانه ها با همدیگر وفق پیدا کنن که تا این جدول بتونه فلون مریض را شفا، دستورالعملی را فلون آقا صادر میکنه که بر اساس این جدول کذایی باید این دستورالعمل این آیه در این جدول پیاده بشه، اون هم باید طوری در خانه‌های او تنظیم بشه که تمام این خانه‌ها با همدیگر موافق باشن تا اینکه اون مریض درست بشه. حالا اگر آمده در تنظیم این جدول که باید به صورت شطرنجی کار کنه، فرض اون آیه، اون کلمهش باید در این جدول به صورت اسب در جدول شطرنجی پیش بره، به صورت چهارخانه چهارخانه. حالا اگر آمد ایشون این آیه رو، این کلمه رو در پر کردن این جدول به جای چهارتا چهارتا ستا ستا پیش ببره، به ظاهر جدول پر میشه، اما بین خانه های این جدول توافق نیست. ولذا این جدول باید اون فیضی رو که برای شفای اون مریض ببخشد، نه تنها او رو از مریضی شفا نمیدهد، چه بسا مریضی او رو بیشتر هم بکنه. بعد حالا میگیم آقا رفتیم پیش دعاگر، دعا کرد، نه تنها درست نشده بلکه بدتر شده قضیه اصلا. چرا؟ البته شاید یه وقتی، چرا؟ شاید اون آقای دعا کننده نتوانست بین خانه های این جدول وفق رو برقرار کنه. عالم یک جدول افاقی است. عالم یک جدول افاقیه. آفتاب و زمینش با همدیگر وفق دارن. که اینکه آدم هم یک جدول افاقی است. اگر کله یک شخصی بیش از حد کوچیک باشه، میگم با بدنش وفق نداره. کله داره، مغز داره، اما با بدنش وفق نداره. اگر بینیش کذا باشه دیگم با بدنش وفق نداره، اگر چشمش این دیگم وفق نداره. در صورت یک بدن متعادلی است که اعضا و جوارحش به منزله خانه های یک جدول شطرنجی هستند که با همدیگر وفق داشته باشند. اینه که عالم یک جدول افاقی است. با اینکه میبینید توش کافر هم هست، مؤمن هم هست، مسلمان هم هست، دزد هم هست، دغل هم هست، رواخار هم هست، شرابخار هم هست، هزار جور بیچارگی ها هست، اما مجموعاً باز داره این اجتماع پیش میره، باز داره پیش میره. جدول درست، وفقش درست. منتها وقتی من میخوام بیام این جدول رو مطالعه کنم، میام خصوص رابطه خودم رو با این خانه بغلی هم که میسنجم، میبینم به ظاهر که با همدیگر وفق نداریم، من یه راهی میرم، ایشون یه راه دیگر میره. اما وقتی میایم مجموعه خانه های این جدول بیکران نظام وجود را با همدیگر قیاس میکنیم، میبینیم اتفاقا تمام خانه ها با همدیگر وفق دارن. وقتی که این درخت مثلا لیمو، این یک دانه لیمو میآید خودش را در کنار اون تیغش قرار میدهد، خودش رو که با اون میسنجه میگه که این کیه بغل منه، این که تیغ داره، این که تیزه، این که اصلا خون میاره، این که از بین میبره، اما من شیرینم، لطیفم، خورده میشم، جان اون میشم، بدن اون میشم. به ظاهر میبینه بین اون و بین این تیغ توافق نیست. اما یک نفر کارشناسی که مجموعه این درخت لیمو رو از اون تیغ و از اون برگ و از این میوه و از اون ریشه و از این ساقه به درست این رو میبیند، میبیند به وفق پیاده شده. ولذا عالم آفاقی است، اما آفاقی است که افاق داره، افاق داره، یعنی بین خانه های جدول عالم توافق. چه این که آدم هم انفس، این هم افاق داره. اگر جان آدمی، شما یه مطلبی رو الان میخواید پیاده بفرمایید، وفق این مطلب اینه، او رو اولا فرض از مقام روحتون تنزل بدید، بعد از مقام روح در قلب سان بدهید، بعد از قلب در مرتبه عقل کلیش کنید، اونگاه در مرتبه وهم جزئی کنی، سپس در مرتبه خیال صورتگری کنی، بعد از آن به حس مشترک بدهید دوخت دوز میکنه، بعد میبینید مطلب از زبان شما به دیگری القا میشه. این الان یک وفقی از زبان تا روح، این یه وفق. حرفی هم که الان از گوینده میشنوید دم به دم این صوت به گوش مبارک تو میرسد عرضی. به محض این که شنیدن مادی تحقق پیدا کرده، قوه باصره این صوت متحقق شده را به قوه خیال میدهد، او صورتگری میکنه. قوه خیال بلافاصله به حس مشترک میدهد، ایشون این ریخت پاشهای جمله‌های گوناگون را به همدیگر دوخت دوز میکنه. سپس از اونجا به قوه خیال و صورتگری به قوه وهم داده میشه، معنای جزئیش سنجیده میشه، از اونجا به عقل به صورت کلی در میاد، سپس در مقام قلب سان میگیره، اونگاه در مقام روح در مقام جمعی و بسیط یه حقیقت میشه. میبینید وفقش همچنان برقرار، وگرنه اگر حرف را مستقیما شنیده بدون این که به خیال بدهد، به وهم ببرد، به عقل گذر دهد، به قلب ببرد، مستقیما نمیتونه به روح بده. اگر بخواد مستقیما به روح بدهد، وفق این مطلب حاصل نمیشه. لازمه فهم این مطلب مسموع یا مبصر یا مشموم یا مذوق یا ملموس یا و هر ادراکی یا متخیل یا متوهم، اینه که این سلسله مراتب سیر سعودی در شخص رو طی کند تا بتونه در مقام روح به صورت یک مقام جمعی احدی بسیط در بیا. که الان جناب علی اینجا نشستی، اون چرا که از دوران ابتدای ادراک هست، حالا کی شروع شده دیگه خودت میدونی، تا الان هر چرا فهمیدی
همه را به نحو جمعی احدی بسیط داری، اما جمعی احدی بسیطی که وقتی بخواهی بازش کنی به هفت در بیای، باید این وفق از روح و قلب و عقل و وهم و خیال و حس مشترک تا زبان گویایی، باید این وفق حفظ بشه. وگرنه اگه وفق حفظ نشود، این مطلب از شما تراوش نمی کنی. ولذا عالم یک پارچه افاقه، چه نشعه طبیعتش باشه افاق، منظومه شمسی با هم وفق دارن، ستاره هایی که با هم دست دسته حرکت میکنن با هم وفق دارن، اونم وفقشون اونقدر گوناگونه، اگر این صورت ستاره با اون صورت ستاره با اون با هم جمع بشن، یک نفر منجم ستاره شناس که میبینه میگه از وفق این ستاره ها به این نظم خاص امشب امسال ما برداشت میکنیم که فرد در آینده علما از دنیا میروند. از وفق این نحوه ستاره ها برداشت میشه که در آینده هوا بارانی میشه. از وفق این صورت ستاره ها برداشت میشه در آینده فرض مثلا قحطی پیش میاد. تمام عالم افاق، اون چنان افاقش تنظیمیه که هر ذره به ذرهش با ذرات دیگر وفقی داره، به محض اینکه در حرکت دوریشون این وفقشون عوض شده، یه وفق دیگر شده، یه هیئت دیگر، یه بافت دیگر. ببینید همین آب، همین خاک، همین آفتاب، همین هوا آمده به صورت نون و آب در آمد، یک وفق. به صورت پرتقال در میاد، یک وفق. همین پرتقال و نون و آب را جنابالی میل کردی، در بدن تو شده اون دست، اون چشم، این باف، این هیکل، این شکل که دیگه در روی کره زمین مثل این وفق پیدا نمیشه. حالا اگر آمد افاق به هم خورد، مثلا در غذا خوردن باید بین غذاها وفق باشه. شرع مقدس میگوید اگر میخوای آبی میل کنید، چایی میل کنید، مایه میل بفرمایید اول بخورید، وگرنه اگر بخوای اول پرول بخوری، نون رو بخوری، غذا رو بخوری، بعد بخوای چای میل کنی، این چای بعد با اون نون قبل با هم وفق پیدا نمی کنن. شکم در هضم مشکل دار. میبینید هر کجا وفقه کار درست پیش میره، اما اگر وفق نباشه نخیر. این غذا رو با اون غذا نخور، ولذا نوعاً اطبا میگن غذا رو بسیط بخورید، مرکب نخورید. غذاهای مرکب کمتر با هم دیگر وفق پیدا میکنن. مثلا به تعبیر آقا، هیچگاه ندیدید، خانواده شونم میفرمان نمیبینید، هیچگاه مرغ را با ماست نمیخورید. مرغ و ماست در یک جلسه در یک وعده غذا با هم وفق نمیدید. مرغ را الان بخوره، ماست رو نیم ساعت بعد، عیب نداره، اما مرغ و ماست همین الان با هم بخوره وفق نمیدید، بدن مریض میشه. تروب با ماست با هم دیگر وفق ندارن. شیر با فلون متاب با گوشت مرغ با هم دیگر وفق ندارن. وفق رو به هم بزنی غذا بخوری مزاج تو بند میشه. تمام اشیاء عالم افاقی هم. اول باید تو جدول افاقی ببینید کیا با کیا سازگارن. شما میخواهید ببینید، اگر چشم رو ببندید بگید با گوش میخوام بشنوم، وفق ندار، چون شنیدن و دیدن با گوش با همدیگر توافق نداره. البته در نشأه طبیعت ها، حالا یه پله بالاتر بریم، قدم جلوتر بره، قضیه عوض میشه. یعنی میشه که با این گوش هم بشنوه، هم ببویه، هم بچشه، هم ببیند، هم لمس. با این گوش حالا هم ببیند، هم بچشد و ظاهرن به باطنن 10 تا. اگر 10 تا قوه ظاهری و باطنی حواس داریم، این 10 تا هر یکی کار 10 تا دیگر میکنه، 10 تا میشه 100. وقتی بریم عالم عقل، هر یکی از اون 100 تا کار 100 تای دیگر رو میکنه، 100 ضرب در 100 میشه 10,000. این ببینید وقتی عالم عوض شده وفقها باز عوض میشه. ولی تا در نشأه طبیعتیم، الان میخواییم ببینیم چشم باید ببین، میخواییم بشنوی گوش باید بشنوی، میخواهید لمس کنید قوه لامسه باید لمس کنید، میخواهید بچشید باید قوه ذائقه بچشه، وگرنه قوه ذائقه نمیتونه ببینه. با دیدن در نشأه طبیعت با همدیگر موافق نیستن. خب حالا لفظ کلمه موافق را، موافق را ببینید چقدر عرض عریضیه. لفظ اوفاق چقدر عرض عریضیه. توفیق چقدر عرض عریض داره که تا یک انسانی توفیق پیدا بفرماید بتواند فیض را به درست بگیر. الهی به یکی نان دادی و دندان ندادی نمیتونه تحصیل کنه، به یکی دندان دادی و نان ندادی نمیتونه علم بگیره، قوه هاضمه نداره، حوصله نداره درس بخونه، هرچی استاد بیاد بالاتره نمیشه. پس بین شاگرد با استادم باید وفق باشه. اگر اوفاق بین شاگرد و استاد برقرار نشود افاضه پیدا نمیشه. اون لوح که باید این فیض رو بگیرد فیض تحقق پیدا نمیکنه. ولذا کلمات تامه نوریه حق بر الواح و لوح محفوظ تمام موجودات نظام تکوینی آفاقی و تکوینی انفسی افاضه فیض می کنن. اما بر الواحی که افاقاً وفق دارن افاضه می کنه. نه اینکه اگر وفق نداشته باشه، اگر وفق نداشته باشه افاضه راه نداره. ولذا در عرفان فرمودن باید حقایق قرآنی را، باید اسرار نظام هستی را کتمان کنی. چرا؟ برای اینکه هر جانی، هر فکری، هر چشمی، هر گوشی، هر شخصی با مسائل و حقایق کتمانی و سری توافق نداره. اگر بدهی زایش میکنه، خرابش میکنه. جناب شیخ الرئیس ابن سینا در فصل آخر نمط دهم اشارات بعد از اون که در ده نمط حقایق رو القا کرده در آخر عنوانی داره به نام وصیتان، میخوام به شما وصیتی کنم. شبیه این وصیت رو امام در آخر مصباح الهدایه داره، جناب آخوند مولا صدرا در اسفار داره، حضرت ابن عربی در فتوحات، در فصوص، در کتابهای دیگر همگان دارن که میفرماید اون چه رو بهت القا کردیم این رو بدان که قضای هر جانی نیست. بعد میفرماید بدون مردم 6 گروه هم، 5 گروهشون رفوزن نمیتونن این حقایق رو بگیرن چون جانشون وفق نمید، فقط 1 گروه وفق میده. اون 1 گروه رو هم باید در 5 مرحله امتحانش بکنی. اگر از این امتحان 5 مرحله سالم در آمده حالا میتونی بهش بدی. این معلوم میشه که اون دهنده در دهش بخل نداره، گیرنده در پذیرش وفق نمیدهد. اینه که عالم افاقیست. اینه که زجه میزدم شبهای اول که آقا اجازه بدید که ما با پای همدیگر پیر شیم. یکی از لطایف پیر شدن اینه که انشالله افاق پیدا کنیم. نشستن گوینده با نشستن شنونده اگر با همدیگر افاق پیدا کنه میتونه تأثیر و تأثیر باشه، وگرنه اگر افاق پیدا نشود تأثیر پیدا نمیشه. تمام عالم افاقیه. اگر شما علم میخواهی بگی خدای یا علیم علم بده، وگرنه اگر گفتی خدای یا رؤوف علم بده، خدای یا رؤوف علم نداره که، رؤوف لعفت داره. خدای یا ساقی علم نیست، خدای یا علیم علم میده. اگر تشنه هستی باید بگی یا ساقی. این دعاهای ماه رمضان رو الان روز میبینید، خدایا اللهم انی اسالو که این 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 در آخر دیگه. ما الان به یک تعبیر میگیم، هی میگیم به رحمتی که یار همه راهیم، ولی اینکه دعا نداره به رحمتی که یار همه راهیم. چرا میفرمایی؟ آقا دعا داره که مثلا به توفیقه که یا عمل المشتاقین. بله ما چون عادت کردیم بعد از این بازم میگیم به رحمتی که یار همه راهیم. آقا به رحمتی که یار همه راهیم اگر قرار بود این وفق نمیده با این جمله، وفقش با این جمله به اون به توفیقه که یا عمل المشتاقینه. اگر اونو بخوای بگی اون وفق میده، اون درست میکنه کار را. منتها این وفق رو بنده آگاهی ندارم. اگر این رو امام معصوم نمیگفت امروز که مثلا روز دهم فرض امروز روز نهم ماه رمضانه، میگفتم خدایا به من توفیق بده اطعام تمام کنم، به ایتام کمک کنم، چه در آخر میگفتم به رحمتی که یار هم الراحمین. خب نمیدونم که فکر میکنم هر کجا باید بگم به رحمتی که یار هم الراحمین، آخه نیست. اون آقا، اون عالم به سر القدر، اون انسان کامل، چون میخوانه که این چند جمله وفقش کدوم اسم از اسماء اللهه، اون میگه به توفیقه که یا عمل المشتاقین. اینا همه حساب اینه که شما وقتی آب میخواید دیگه نمیتونید بگید که یا کتاب فروش آب بده، میگی یا ساقی آب بده. باید بین خواسته تو و بین اون چه که تو از او طلب میکنی، بین اون اسم باید وفق ایجاد بشود. اینه که اصلا مطلقا فیض و افاضه و استفاده بر افاق، همه چیز بر افاق، بر افاق. کلمات تامه نوریش لایزال بر الواح افاق افاق و انفس سائر و دائره. حالا در علوم باز آشنای غریب، در علوم آشنای غریب، آشنایی هست که به حقیقت ما این علوم رو میخواییم، اما قوه هاضمه ما طوری شده که نه اینکه اونها علوم علومه، هم آتشینن هم نوریان. به تعبیر جناب صاحب مفاتیح المغاليق عیانی میفرماید که این کتابی که برات نوشتم به نام مفاتیح المغاليق، بدان که این کتاب هم مفاتیح هم مغاليق. مفاتیح جمع مفتاح، مفتاح یعنی کلید. مغاليق جمع مغلاقه، مغلاق هم یعنی اون آلت بستن. مفتاح آلت فتحه، مغلاق عالم آلت بستنه. خب کدوم مفتاح کدوم مغلاق؟ شما میتونید که دو تا کلید بسازید برای یک در، بگید آقا این یک کلید ببنده و یک کلید دیگر به غیر از این کلید دندانه دندونش عوض بشه، بعد بگید این یکی بیاد بازش کنه، میشه؟ نمیشه. چون که باز کردن اصل، بستن فرعه. ایشون اسم کتابش رو اول گذاشت مفاتی، بعد گذاشت مغاليق. سر مفاتی و مغاليقش اینه، میگه آقا این آلت و وسیله‌ای که دارم بهت میدهم در این کتاب، این یک وسیله است که هم میبندد هم باز میکنه تا تو کی باشی. اگر جان طوری باشه که این وسیله رو بد به کار بگیره میبنده، اگر جان طوری باشه که این رو درست به کار بگیره بازش میکنه. ولذا مفتاح و مغلاق یک چیزن، نه دو چیز. ما میگیم خدا یا لهو لکه یا لهو مفاتیح و سماوات و الارض، گاهی هم در روایات داریم لهو مغاليق و سماوات و الارض. این آفتاب هم باز میکند میگشاید هم میبندد. به ما فرمودن اگر شما درست عمل کنید آفتاب درست بر شما میتابد، فتح میشه. اگر شما درست عمل نکنید این کلید آفتاب رو بپیچانید میبندید، فیض بسته میشه. باید به وقتش بتابد نمیتابد، باران باید به وقتش بیاید نمیآید. ولذا این باران اگر هنگام نشای کشاورزی شما بیاد مفاتیحه، اگر هنگام خرمنکوبی شما بیاید مغاليق. تا شما چه بخواهید این کلید رو دست توی کشاورز میدن. فرمودن آقای کشاورز اگر با عملت، با درست کار کردنت، با خمس و زکاتت، با به حق و ناحقت، بدونی اون حق همسایه آب دیگری رو نگیری، اگه اینجوری درست کردی این آفتاب و این ماه و این ستارگان و این ابر و این باران مفاتیح هست، هر موقع تو بخواهی چش، هر موقع بگی آقا وقتشه میگن چش. اما اگر درست عمل نکنی این کلید رو دست تو دادیم، این رو میبندی و وقتی نباید باران بیاد میاد، وقتی باید بیاید نمیآید. اینی که میبینید وف حاصل نمیشه. اگر نظم عالم به هم میخورد، بر اساس این که وف بین عالم و آدم برقرار نمیشود به هم میخورد. این که فرمودن هر کاری میکنید اگر میبینید به زد، به اشتباه، به بیچارگی افتادید، عالم داره سر شما بلا در میاره، بدانید که خودتون با عالم دفع ندادید، دارید گرفتار میشوید. ولذا فرمودن در خانه مرد بازه. این مثال شیرین مازندرانیه که مرد خانه در بازه، در خانه مرد بازه. چرا؟ برای اینکه اون که مرده با نظام هستی وفق داره، ولذا در نظام هستی به روی او بازه. ولله خزائن السماوات والارض، برای پیغمبر اکرم هم خزائن السماوات والارض. در سوره منافقین به رسول الله فرمود که این منافقین دسیسه میکنن، میروند تو گوش مردم میخونن که عجب میرید کار میکنید و عرق میریزید و زحمت میکشید، جان به لب میارید، بعد در آخر این آقا، حالا گستاخانه، این آقا میاد میگه که باید این مقدار رو به من بدید. عجب. خداوند در جواب اینها فرمود به پیغمبر، یا رسول الله به منافقین بگو که من به خزائن آسمان ها و زمین دست دارم، به مال شما چه نیازمندم، من میخواهم بین شما و بین عالم اتفاق برقرار کنم، من برای وفق شمایم. ولذا حضرت بقیت الله وفق نظام هستیه. حالا داریم برمیگردیم به موضوع بحث، چون موضوع بحث راجع به حضرت بقیت الله. حضرت بقیت الله به عنوان انسان کامل وفق نظام هستی، او یک جدولی است. تمام مردم اگر درست در او پیاده بشوند، همه عالم با آدم با همدیگر توافق میکنند. این وفق عالمه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر او نباشه، اگر او تفضل نکنه، اگر او دم به دم اعمال ولایت نکند، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. چرا زمین اهل رو فرو میبره؟ چرا آسمان بر زمین بخل میکنه؟ برای اینکه اگر اون حجت خدا نباشه، بین زمین و آسمان وفق نیست. مثل این که آتش اگر با آب وفق پیدا نکند، اثر یکدیگر رو از بین میبرند. اگر میخواد آتش آب رو گرم کنه چیکار باید بشه؟ لازمش اینه که آب رو در دیگ بریزیم، دیگ رو روی اجاق بگذاریم تا دیگ وفق بدهد بین آتش و آب. اگر دیگ رو بردارید، افاق بین آتش و آب برهم میریزد. اگر ریخت، یا آتش آب رو خاموش میکند یا آب آتش را. اثر وجودی هم دیگر رو از بین میبرند. این که فرمود لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، برای اینکه اگر حجت الله، اگر وفق الله، اگر افاق عالم نباشه، بین خلق و بین حق وفق ایجاد نمیشود. یا خلق با حدش نسبت به حق ظلم میکند، یا حق که غیر متناهی است، که در محدود نمی گنجد، اگر بخواهد بی واسطه در محدود جلوه کند، محدود را از بین می برد. برگردیم به آیه قرآن، ان الله لیس بظلام للعبید. اگر خلقی که محدود است، حقی که غیر متناهی است، بخواد غیر متناهی در متناهی بیاید بگنجد، یا باید غیر متناهی متناهی بشود، خلق خدا رو ظلم میکنه، یا باید غیر محدود که خلق است، خلق حق بشود، که این ظلم به خدا. بالاخره یا به خلق ظلم میشه یا به حق ظلم میشه. و حال اینکه ان الله لیس بظلام للعبید، همونطوری که حق ظالم نسبت به عبد نیست، همونطور حق ظالم به خودش هم نیست. آخه غیر محدود در محدود نمی گنجه. اگر لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجت الهی نباشه، حجت الهی کیه؟ حجت الهی، حالا جمله بعدی میرسیم، اونی که رابطه است بین حق و خلق. رابطه یعنی چه؟ یعنی رابط اونیست که اگر حق را به منزله آتش بگیریم، خلق را به منزله آب بگیریم، بخواهیم که به واسطه یه حق به این آب حرارت بدهیم او غلیان بیاید، لازمش اینه که این واسطه انسان کامل به عنوان ربط بین حق و خلق باشه تا بین این دو وفق ایجاد کند، بر اساس وفق اون تأثیر کند به عنوان قلم، این اثر بپذیرد به عنوان لوح. خب پس بر میگردیم میبینیم الان بین اعضاب و جواره ما یک نحوه توافقه. کی واسطه در توافقه؟ کی الان توفیق ایجاد کرده که چشم و گوش و اعضاب و جواره و درون و بیرون همه با همدیگر دارن کار میکنن؟ حالا برمیگردید میگید لولا نفس ناطقه لساخت الارض و اهلها. اگر اون نفس ناطقه ای که به منزله وفق این جدول بدن شماست نباشه، میبینیم که بانگ برآمد خواجه مرد. یعنی که یعنی افاق بدن او به هم خورده. یعنی چه؟ یعنی این اعضا و جواره ای که بر اساس نفس ناطقه با هم دیگر توافق داشتن، الان وفقشون از بین رفته، ازشون جدا شده، از اونها منقطع شده، ولذا دیگه تمام اعضا و جواره دارن از همدیگر متلاشی میشن. چرا متلاشی میشی؟ توافق ندار و هم جمع نمیشی. پس کی جمعتون کرده؟ اون افاق. حضرت بقیت الله افاق حق جام جهان، جان جهان است و جهان جمله بدن. این که میبینی براحت میخوریم، براحتی راه میریم، براحتی حرف میزنیم، زندگی میکنیم، زن و بچه داریم، ساختمون داریم، خیابون داریم، بیابون داریم، کوچه داریم، بازار داریم، حکومت داریم، رئیس داریم، مرعوس داریم، به توفیل وجودی اون وفقه. اگر اون وفق ارداشته بشود، چطور این پا و این سر و این چشم و گوش از هم متلاشی میشوند؟ لساخت الارض و اهلها. ما جایگاه حضرت بقیت الله در نظام هستی را از همین الان دم به دم به عنوان افاق الواح انفس و افاق میدونیم به یک معنا. حالا هنوز باید جلوتر برویم، کار داریم، به این اندازه وای نمیست، هنوز خیلی کار پیش میاد برای اون رابط بین حادث و قدیم. خدا شما رحمت بفرمایه. بازم ممنونم از این توجه تام به شما. خیلی خوب داره وب حاصل میشه در جلسه، الحمدلله رب العالمین. خدا بر توفیقتون بیفزاید. خب حالا یکم معنا شده که خدا توفیق بده. بس یعنی چه خدا توفیق عطا بفرمایه؟ انشاءالله انشاءالله. خداوند ما رو با شما محشور بفرمایه، شما رو با ما محشور کنه، از همدیگر جدا نشویم. کار داریم با همدیگر، هنوز کو، خیلی کار داریم. تا اینجا هستیم، تا اینجا شما رهاتون نمی کنیم. اگر از اینجا رفتیم بعد از اینجا، بعد از اینجا بعدی نداریم. چون اینجا و اونجا میبینیم میگیم اینجا و بعد از اونجا، بعدی نیست که. این وفق نظام هستیست، غیر متناهیست. یا الله، از تو حرکت، از خدا برکت. خب برگردم به دو تا مصیبت شبهای گذشته. یه مقداری بین منبر و مصیبت وفق حاصل نشده. یه دو تا جمله عرض کنم امشب ادامه اون مصیبت رو تمام کنم. ببینی سرور من وفق، وفق را ببینید، وفق را خدایی که این خدا قهاره، احده، صمده، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احده. گاهی شما اینو میارید، ای خدا، یا شافی، یا ساقی، یا واسه، ها ها ها، این کجا و احد کجا؟ این شافی کجا و احد کجا؟ سمت کجا؟ لم یلد ولم یولد کجا؟ هر چه وجود توسعه پیدا میکند، اوصاف متضاد رو میپذیره، از پذیرش اوصاف متضاد هیچ نحوه در وجود خلل پیدا نمیشه. این پذیرش اوصاف متضاد دال بر سعه این وجود از بس که وسیع است اینه. حالا دعای جوشن کبیر رو باز میکنی، میگه یا آلی فی دنوبه یا دانه فی علوبه، کجاها رفته؟ یا رب السهاریه و البراری، یا رب الارض و السما، یا رب البهار و بچه، هی رب این رب این رب این رب این رب این. خب هنوز از این بالاتر تو قرآن هوه از حک و افا، خدایا من میخندم تو داری میخندونی، من میگریم تو داری میگریونی. بعد به ما فرمودن در کمال اینه که من بعضی از خانواده ها رو که برخورد کردم دیدم که درست پیاده نشده. خب تو چرا برای فرزنده چرا گریه نمی کنی؟ میگه آقا مگه خدا تمام برنامه دست اونیست؟ خب خدا خواسته رفته. درست خدا خواسته و رفته، تو که پدر سنگدل که نیستی که تو گریه تو بکن، تو عاطفه رو به کار ببر. این خدای احد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اونچنان تنزل پیدا میکنه عطوفم دل ندارم. خب ببینید حضرت داوود، بله باید بیت المقدس بسازی، چشم هی میسازه خراب میشه، میسازه خراب میشه، میسازه خراب میشه. نمیدی چرا بیت المقدس چرا آروم نمیگیره؟ خب حرف پیش میاد، سوال پیش میاد، اجازه بفرمایید سوال پیش بیاد در شما، چون الان در جا میدونم اینو با یه جای دیگر قیاس میکنی توش میمونی، اجازه بده الان اون وفقش را، اون جدول را الان بذار وفقش درست میشه. بعد جناب داوود خانه بساز، چشم هی میسازه خراب میشه، از یه طرف دلش داره پاره، از یه طرف لمن الملک اليوم لله الواحد القهار داره، اما از یه طرف داوود آخه اینا کشته شدن پس چه کار کنم؟ شفقت شفقت رو ببین، لا اله الا الله. باشه باشه باشه، علم باشه، تحصیل باشه، کمال باشه، ما رأیت الا جمیلا باشه، اما همین زینب قش هم بکنه. همین زینب آمده در مدینه، رفت روی قبر جناب رسول الله، یا رسول الله شکایت دارم، شما در تاریخ چقدر میخوانی فاطمه زهرا میره پیش پیغمبر شکایت میکنه، یعنی چه؟ که یا رسول الله امت تو حسین منو کشت، یعنی چه؟ اینا چه سری داره؟ یا آلم فی دنوه و یا دانم فی علوه، جناب رسول الله پس بره کجا شکایت کنه؟ همه دردشون رو پیش پیغمبر میروی میبری. این هاست، اینا رو میفرمایی که یا رسول الله امت تو حسین منو کشت، یعنی چه؟ اینا چه سری داره؟ یا آلم فی دنوه و یا دانم فی علوه، جناب رسول الله پس بره کجا شکایت کنه؟ همه دردشون رو پیش پیغمبر میروی میبری. این هاست، اینا رو میفرمایم که باید با هم جمع بشی. ولذا جناب زینب آمده مدینه، قربانش بشویم، رفته سر قبر جناب رسول الله، یا رسول الله اگر نبودن این نامحرما دور من این پیراهن عربی خودم رو بالا میزدم ببینی بدن من چه خبره. آخه همونی که میگه ما رأیت الا جمیلا داره این حرفو میزنه. تو وقت مصیبت شده بسوز، رأفت رأفت باشه، غضب غضب باشه، جنگ جنگ باشه، شمشیر زدن شمشیر زدن باشه. همون لحظه ای که علی دارد شمشیر را بر فرق دشمنان نهروان صفین وارد میکند، همون لحظه اونچنان علی میسوزه، اونچنان غم داره، اونچنان عطوفه، اونچنان مهربانه. آخه مهربانم عزیز من، اینایی که میگن حدود نه، قصاص نه، دیات نه، انشالله بعدم به عرضتون میرسونم، خود شمشیر حدود و قصاص و دیات خودش متن کماله. متن کماله، این رعفته، این دلسوزیه. نه تنها قصاص غضبیست که خدا اینا کرده، دشمنی فقط نیست، بلکه دشمنیست که این دلسوزیه. ولذا زینب هم زجه میزنه، هم مارعیت و الا جمیلا میگه، هم تحصیل علمش اونچنانه که حضرت امام زین العابدین بهش فرمود عمه من تو عالمه غیر معلمه، تو فهمه غیر مفهمه هستی، عمه جان تو بدون تعلیم علم یاد گرفتی، همین زینبه، همین زینب. حالا میخواد ناله بزنه دیگه، در دل زینب است با حسین، با برادر عزیز خودش. السلام عليك يا فاطمة الصغرى، يا زينب بنت فاطمة، يا حجة الله على نساء، إنا توجهنا واستشفعنا وترسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وديعة نزد فاطمه مادر. دیشب خواب دیدم هوا طوفانی شده، مرا از جام بلند میکنه، ای به اینجا و اونجا دارد میبرد، ناگهان دیدم درخت ظاهر شده، خودم رو در پناه درخت قرار دادم، به محض این که پناه گرفتم دیدم طوفان این درخت رو شکنده، بعد از آن دیدم یه شاخه ظاهر شده، به شاخه نگه پیدا کردم و پناه دیدم، اونم شکست، یه شاخه دیگر ظاهر شده، اونم شکست، دو تا شاخه با هم دیگه ظاهر شدن، اون دو شاخه هم شکست، طوفان بلا منو گرفته داشت میبرد، من از خواب بیدار شدم، مادر چه خبره؟ باید برم از پیش جدم رسول الله، خواب من رو تعبیر کنه یا زینب، عزیزانی که حاجت دارید دیگه وقت بشه، اونایی که درد دارید درد داره صدا بزنید زینب را، مریض را دست دامن زینب حسین بشوید، آخه این برادر و خواهر هم چنون با هم علاقه و عاشق و معشوق هم، خدا میدونه لیلی و مجنون خجالت میکشن، وام با عذرا خجالت میکشن، بگن ما عاشق و معشوقی، آخه زینب و حسین حال دیگری دارن، خدمت جدش یا رسول الله، آقا جونم یه همچه خوابی دیدم، یعنی چه؟ فرمود زینب من، منم سر میکنم تا ببینم جبرئیل از خدا سیاه میآورد، لا اله الا الله، گاهی باید تعبیر خوابها رو جبرئیل و خدا بکنم، یه وقتی دیدم جبرئیل نازل شده یا رسول الله، اون با
طوفان 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 عجل زینب و تهدید میکنه اون درختی که ظاهر شده توی هم غریب تو را از دست زینب میگیرن. شاخه بعدی مادرش فاطمه است از دستش میگیره. شاخه سومی هم پدرش علی است اونو هم میشکنن. ای کو بیای بیای اون دو شاخه به هم دیگه آمده حسن و حسین دیگه بعد از کربلا زینب انتظار مرد میکشه دیگه طوفان میبره. لا اله الا الله دلم برای من زین العابدین منبری قرار دادم. آقا روی منبر نشسته زینب پای منبره. میگم شوهر زینبم اومده بود تو استقبال، گفت در کنار زینب بود زینب و نشناخته. گفتن بی بی زینب رو ببر بگید کجا. گفت در این زینبه. فرمود زینب برو پرده خیمه ابوالفضل را بیاوید، یعنی این خیمه دیگه صاحب ندارد. وقتی پرده را میخدد دست روی دست میزد اما نزدیری. علی اکبر جان تن پاره پاره پیرو جوانون بیار دنش خیمه. یادتون میاد چه سر جدا شده آی داشتی آی شهدا قربونتون بروی آخی آخی همه شهیدون تن پاره پاره به شون سرها نیزه بزونه از کربلا تا شام شدور دانه نومی ببرم از برار شیر خواه جانه تر دست سربای چیزا ونه جانه گلی ره تیر بزونه می جانه تر جان پر دل بردن خجالت بسیم مار پلی و چرا بیاد با خون گلی یا علی از یا بابا لغایه الان فرمودن یکی از عزیزان مریضی داشت خیلی ناراحت به سوی تهران یا الله آی برام برام جان برام بوی نمدینه سر قبر شما با او تمت مصیبت و تزار پیراهن به بشت مغبر کنار انه نال بزم دل بایی خواد بوی نش جان جد غبر مردم مدینه دینم پلی برمه ها کرده بیتم گلی با او تم یا جدار رسول الله تجان بچه اگر نامحرم این جدانی ببود شتن زخر دام تر نشود اون شو که از بعدی نته پیش بوی نه برارون و برار دون داشته مکه بوینی مکه و بور دمی کربلا هره ریاهی بعید سر را در کربلا خیمه بعیه بربا امه دور بعید نقوم دوا آخی او را دوستن بروی اما تشنگی ها کرده در خیم قبا روز آشورا و دشمن بالش گرد زنگار کردن بام برار یک سر انه بردونه نیزه و با خنجر مدر باره باره بلا تبرده و نیزر باری
حق زینب کبرا رهبر عزیز ما حفظ فرد. خدایا همه گروه های مختلف کشور را با رهبر وفق بفرما. بر اساس این وفق انشاءالله فیوزاتت را بر این ملت سرازیر بفرما. به حق این جلسه و صاحب این جلسه و همه عزیزانی که برای اینجا زحمت میکشند خیر عنایت بفرما. ما رو قدردان این نعمت های بیکران خودت قرار بده. همه مریض ها به خصوص این مریض منظور شفا عنایت فرما به نبی ما.